ابتدای امر یکی از همکاران عزیزمون جناب آقای پیرهادی عنوان کردن و در واقع بر مبنای بررسی هایی که کمیسیون کشاورزی هم داشته متاسفانه مقرون به واقعیت هست. عنایت داشته باشید که فاصله نرخ رسمی تورم با گرانی ها الان در کشور وجود داره، یعنی اون نرخی که در واقع مرکز آمار مطرح میکنه یا بانک مرکزی میکنه با آن چیزی که عملا مردم در کوچه و بازار حس میکنن و لمس میکنن یک تفاوت معنادار داره. من در واقع اینجا خدای نکرده بنای زیر سوال بردن زحمات عزیزان دولت رو ندارم، چرا که همه ما متهم در این اتفاق هستیم. یعنی در این آماری که بنده الان خدمت شما عرض میکنم نمیشه گفت که مجلس هم در واقع مبرای از این قضیه است، همه سوار بر یک کشتی، اما اینها واقعیت هایی است که نمیتوان انکار کرد. الان در تمام دنیا نرخ تورم مواد غذایی اگر ملاحظه بشه، متاسفانه ایران بعد از زیمبابوه و عرض به خدمت شما آرژانتین و لبنان چهارم در دنیا است به لحاظ میزان تورم در نرخ کالاهای اساسی و خوراکی، در مسکن هم به همین شکل. خب این با آماری که متاسفانه مرکز آمار یا بانک مرکزی میده، خب یک تفاوت‌های معناداری داره که باعث در واقع این بیان این مطلب است به همکاران ما در مجلس.
نکته‌ای که شما در ابتدای فرمایشتون بهش اشاره کردید نکته بسیار کلیدی و راهگشایی هست. اگر ما درباره عددی گفته صحبت می‌کنیم، اگر راجع به موضوعی معذری صحبت می‌کنیم، به هیچ عنوان نه نیت گوینده، نه نیت احساب کننده، نه نیت هیچ کدوم از این افراد زیر سوال بردن اقدامات مجموع اقدامات نیست، چون اگر بنای اتفاق بیفته همه خب دست در دست هم زنجیروار مسئولن، حالا به میزان مختلف. الان صحبت بر سری هست، اگر ما میخوایم موضوعی رو برطرف کنیم، ابتدای امر بعد به امر باید بپذیریم که این موضوع وجود داره. اگر من نپذیرم که فقری وجود داره، اگر نپذیرم که موضوع نابسامانی اقتصادی وجود داره، خب دنبال رفعش هم نخواهم رفت. آنچه که شما مطرح کردید علل قاعده به معنای این هستش که ما نیتی داریم، عزمی داریم، قدمی برمی‌داریم به سمت شناخته شدن موضوع، به سمت اینکه موضوع رو قبول داریم. حالا اینکه چه کار باید کرد رو می‌خوام از شما بپرسیم. پس ما این عدد رو قبول داریم، میگیم 28 میلیون نفر زیر خط فقر هستن و این عدد عدد بسیار نگران کننده ای هستی که فکر میکنم از نگرانی هم گذشته. راه حلی براش هست یا خیر؟
قطعا راه حل وجود داره و در واقع اما متاسفانه روش کاری که تا این لحظه پیگیری شده منجر به کاهش این فاصله ها نشده. شما دیدید که با حذف ارز ترجیحی که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان هم میگفتند که این ممکنه منبع رانت و فساد باشه، عملا ابزار کنترلی دولت در خصوص کنترل قیمت‌ها اجرایی نشد. دولت در واقع مکلف بود بر مبنای مصوبه قانونی مجلس در بستر کالابرگ با در واقع سبد کالاهای معیشتی خانوارها رو با قیمت شهریور 1400 تهیه کنه که این موضوع مطلقاً اجرایی نشد. من فکر می‌کنم در حتی لیبرالیست‌ترین اقتصادهای دنیا روش‌های ویژه‌ای برای حمایت از دهک‌های کم درآمد وجود داره که متأسفانه این روش‌ها در کشور ما در واقع فقط در حوزه اون یارانه‌های نقدی هست که مطلقاً اثر آنچنانی در واقع معیشت خانوارها نداره. من فکر می‌کنم راه اصلی، تنها راهی که الان می‌مونه، فارغ از بحث‌های اقتصادی کلان، روابط بین‌الملل و در واقع مشکلاتی که با در حوزه‌های مراودات بانکی با کشورهای دیگه داریم، به نظر من همون سیاست حمایتی در قالب کالابرگ هست که متاسفانه تا این لحظه به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم اجرایی نشده.
یه نکته دیگه هم با شما در میون بذاریم، میون کلامتون اومدم ببخشید ما، و اگر یک سری دغدغه‌ها داریم در باب جوانی جمعیت، یه سری دغدغه‌ها داریم در باب اینکه جمعیت ما به چه سمت و سویی خواهد رفت از نظر تعداد، یه نکته هم باید در نظر داشت. جوانی جمعیت، تعداد افراد موجود، نفوسی که در یک مملکت وجود دارن، درست خوب هست، اما این کیفیتش هم مهم هست. این که این افراد با در چه میزان از صحت سلامتی جسم و عقل حاضر هستند، در چه وضعیتی از اوضاع احوال جسمی و روانی هستند، این هم فکر میکنم نکته مهمی هست. این که ما صرفا بیایم جمعیتمون رو برسونیم به 200 میلیون نفر، حالا این موضوعی که شما میگید 28 میلیون نفر، میتونه رو اون تاثیر بگذاره. چقدر باید اینها رو ذیل این عنوان منافع کران ملی بود؟ یعنی اگر آنچه که شما مطرح کردید یکی از مسائل مهم در حوزه منافع ملی مون هست، جمعیتی که زیر خط فقر باشه، خب نمیتونه یک سری از حالا ویتامین ها بهش برسه، نمیتونه یک سری از الزامات فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن براش مهیا بشه برای آینده. این میخواد آینده فرزنددار بشه، از جسمش قرار هست مادری فرزند به وجود بیاره، حالا این جسم چطور میخواد تغذیه کنه؟ در خدمت شما هستم، بفرمایید.
بسیار نکته اشاره کردید به قانون جوانی جمعیت و اینکه واقعا کیفیت سطح زندگی هم باید به همون نسبت برده توجه قرار میگرفت. در مورد این قانون یه پارادوکس عجیب دیگری هم وجود داره که اگر اجازه بدهید من به اون هم اشاره بکنم. از یک طرف ما چنین قانونی رو در واقع مصوب کردیم و الان داره اجرایی میشه و منابع مالی هم براش در نظر گرفتیم، از طرف دیگر استانی که پایین ترین شاخصهای توسعه انسانی رو داره یعنی سیستان و بلوچستان رو از همه مشوقهای این قانون بی بهره کردیم، چرا که نرخ رشد جمعیت اونجا از 2.3 بیشتر هست. یعنی علل قاعده به جای اینکه در واقع جایزه‌ای به مردم استان سیستان و بلوچستان میدادیم بابت اینکه در واقع منویات رهبری رو در حوزه زیاد جمعیت انجام میدن، اونها رو جریمه هم کردیم. اما آنچه که مهم هست همون اشاره‌ای بود که شما فرمودید. ببینید همین الان ما در واقع در حوزه گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بالای 86% هستیم. عملا سرانه مصرف پروتئین در کشور به شدت کاهش پیدا کرده و در برخی از استان‌ها نگرانی جدی در مورد سوء تغذیه وجود داره. در چنین شرایطی قطعا باید حوزه رشد و تعالی جمعیت در نظر گرفته بشه، اما در کنار اون بهبود سطح کیفی جامعه هم به همون نسبت باید مورد توجه قرار می گرفت که متاسفانه گزاره های جدی وجود داره که چندان توجهی به این موضوع نشده. و حتی حالا جدا از بحث های تحریمی، خب ما یه زمانی به صراحت پشت تریبون وقتی در بحث های انتخاباتی قرار می گرفتیم می گفتیم سهم تحریم ها فقط 20% و 80% به مدیریت داخلی ما برمیگرده. خب مردم این موارد رو یادشون هست. خیلی از موضوعات هم واقعا شاید ریشه تحریمی نداره بلکه به مدیریت ها برگرده. مثلا گمرک اخیراً گزارش داده که 121 تن گوشت در این شرایط کشور بعد از یک سال از گمرک ترخیص شده که دیگه قابلیت استفاده نداره و حتی کارخانه های سوسیس و کالباس هم اونا رو نمیتونن پذیرش بدن. مجموع اینها نشون میده که بسیاری از سیاست های ما در خصوص حمایت از دست های کم درآمد و در واقع مشکلات معیشتی ناشی از تورم سیاست های اصولی، کاربردی و عملیاتی نبوده.
آقای دکتر، آنچه که فرمودید میتونه برای ما این باشه که ما برسیم به یک راهکاری که شاید توش راهکار عاجل، البته همه دنبال راهکار عاجل هستیم، اصلا الزام هستش. الان وضعیت فعلی ما اوضاع احوال، حالا کار فرهنگی نیست که بگیم که برای ما یک دهه زمان میبره، موضوع معیشت، موضوع سلامت جسم و جان و روان شهروندان موضوعی هست که تصمیم فوری براش میطلبه. یک سری معذوریات داریم ما، یک سری موانع داریم ما بر سر تحقق این موضوع. چطور میشه این موانع رو در کنار اون الزامات قرار داد و ازش جواب گرفت، جواب فوری هم گرفت؟
شما دقیقا اشاره کردید موارد مربوط به معیشت انسانها نمیشه براش راهکارهای بلند مدت.
بله، نمیتونی که صبر کنید این امر فرهنگی براش فرهنگ سازی کنید 10 سال دیگه جواب میگیریم.
بله، ما همین الان نیازمند یک سری اقدامات بسیار بسیار عاجل هستیم. اما خب رویه‌ای که الان در بخشی از ارکان دولت اتفاق میفته، خب خیلی انگار اصل موضوع به رسمیت شناخته نمیشه. شما همین الان میبینید که در 15 استان کشور به صورت در واقع غیر رسمی قیمت نان تا 43% افزایش پیدا کرده. خب این که مشخصا نشون میده که در واقع اصل موضوع از طرف برخی از عزیزان به رسمیت شناخته نمیشه در چنین شرایطی. البته این انتظار هم میرفت. ببینید الان بیش از یک سال از حد ارز ترجیح میره. علل قاعده اگه قرار بود شوک تورمی تخلیه بشه تا الان باید تخلیه میشد، اما این مشخص شده که در تمام زیرساختهای اقتصادی معیشتی مردم اثر خودش رو گذاشته. بنده معتقدم راهکار کوتاه مدتی که بتوانیم از این چالش در واقع به نوعی عبور بکنیم همون بحث احیای کالابرگ الکترونیکی با قیمتی هست که در واقع خانوارها امکان تهیه حداقل نیازهای پروتئینی خودشون رو داشته باشن. در کوتاه مدت جز این موضوع هیچ راهکار دیگری از نظر بنده وجود نداره.
سپاسگزارم جناب سعیدی، متشکرم از این همراهیتون. امیدواریم آنچه که به عنوان دغدغه مطرح کردید صرفاً به چشم این نگاه نشه که شخصی اومده بنا به دلایل شخصی موضوعی رو مطرح کرده. آنچه که بیان کردید قاعدتاً بیان کننده دغدغه‌های در حوزه کران ملی هست، سلامت جمعیت هست، حتماً قانون جوانی جمعیت میتونه از این موضوع متأثر بشه. امیدواریم که مسئولان فکر عاجلی بالش بکنن با راهکارهایی که مجلس در اختیار میگذاره. سپاسگزارم.
زنده باشید. امیدوارم هیچ وقت صورت سوال ها رو پاک نکنیم.
خیلی پیروز باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار از تاریم. صبح شما بخیر. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو و موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه. 30,000 10,35 رو فراموش نفرمایید و حتما برای ما پیامک بفرستید. آنچه که مد نظرتون هست به ویژه موضوع اخیری که درباره جوانی جمعیت مطرح شد، الزامات اقتصادی، اون رو هم حتما خواهش میکنم برای ما بازخورد و نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. بریم سراغ طرح ساخت مسکن جوانان و عدد و رقمی که اعلام شده که میشود با 1,000,000,000 تومان صاحب خانه شد رو در میان بگذاریم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای حسینی، جناب دکتر حسینی، سخنگوی محترم، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، عذرخواهی میکنم، و همینطور جناب آقای دکتر ناصر رضایی، معاونت محترم توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی. جناب حسینی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز دارم، هستم در خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جناب رضایی سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر هاشمی، مهمان عزیزتون و شهروندان شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب رضایی در خدمت شما هستیم. شما در باب این عدد و رقم 1,000,000,000 تومان بفرمایید که آیا این شدنی هست؟ چطور وزارت راه و شهرسازی این موضوع رو دیده و چطور درباره صحبت کرده؟ ما توی خبرها از زبان مدیر عامل اتحادیه توانی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران این رو شنیدیم که میشود با این عدد و رقم صاحب مسکن شد. وزارت خونه چه موضعی داره و چطور این موضوع رو دیده؟ و بعد هم از کمیسیون خواهیم پرسید.
خب عرضم به خدمتتون که بحثی که مطرح شده بود در خصوص ساخت واحدهای آپارتمانی 25 متری بود که خب مطرح شده بود. اگر از نگاه یک کارشناس بخوام صحبت بکنم، خب این موضوع شاید در ادبیات و فرهنگ ما خیلی قابل قبول نیست و با اون نگاه هایی که ما در موضوع مباحث اسلامی مون داریم و در بحث رفاه خانواده داریم، اعدادی که برای ما میتونه تعریف بشه شاید اعدادی هست که بین تقریبا 70 تا 100 متر مربع حد اولهای نیاز سکونتی ما برای تامین رفاه خانواده است. خب ادبیات ساخت واحدهای کوچک که حالا در دنیا هم مطرح میشه، در سال 1929 اولین بار در کنگره معماران سیام مطرح میشه که چگونه میشه با ساخت آپارتمان‌های کوچک رفاه رو ایجاد کرد، مطرح میشه و عملاً یک قرن بعدش در واقع این موضوع در کشورهای مختلف مطرح میشه و ما میبینیم امروز در کشورهای مثل در واقع فرانسه، انگلستان، سوئیس، ژاپن، کره، خب این ادبیات بیگانه ای نیست. ما در فرانسه امروز آپارتمان‌های 8 متر مربعی داریم، در ژاپن 10 تا 15 متر مربعی داریم و سایر موارد. بنابراین وقتی که داریم نگاه میکنیم روی موضوعات ادبیات ساخت همچین واحدهای در دنیا، موضوع ناشناخته نیست، اما نوع نگاه و ساخت این نوع آپارتمان ها در کشورهایی که فرهنگ های مختلف دارن شاید در واقع میتونه ادبیات متفاوتی رو ایجاد بکنه. به عنوان یک کارشناس دارم صحبت میکنم، ما در مجموعه شهرهای جدید چیزی که به عنوان ابتدای نیاز سکونتی برای خانواده ها در نظر گرفتیم حداقل 70 تا 80 متر مربعی که بتونیم پاسخ بدیم. به عنوان یک کارشناس نگاه هم نگاه ساخت آپارتمان‌های 25 متر مربعی اصلا نیست. خب بعضا دوستان با توجه به فشارهایی که وارد میشه بر مردم، با توجه به در واقع هزینه هایی که برای ایجاد و ساخت آپارتمان و حتی خرید آپارتمان ها ایجاد میشه، سیاست های مختلفی رو مد نظر قرار میدن که این فشارها پاسخ داده بشه. اما خب با همین 1 میلیارد تومان هم امروز داریم در بحث نهضت ملی مسکن، با حداقل های اعدادی که برای ساخت برای پیمانکارها در نهضت ملی مسکن دیده شده، عملا با همین 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 واحدهای 80 متری 90 متری در نهضت ملی در شهرهای جدید داره ساخته میشه. بنابراین فکر میکنم ادبیاتمون رو به جای اینکه به سمت فضاهایی ببریم که با در واقع کوچک کردن مسکن بتونیم پاسخ بدیم به نیازهای مردم، بریم به سمت اینکه در واقع بتونیم توانمندی مردم رو برای خریدن واحدهای آپارتمانی با مساحت‌های بالاتر پاسخ بدیم. عملا با تورم‌هایی که داره اتفاق میفته، حتما ما شاید در 4-5 سال آینده، 10 سال آینده بریم سراغ آپارتمان‌های 10 متری، خب قاعدتا پاسخگو نخواهد بود. از جنبه یک کارشناس به این سوال شما پاسخ بدید.
جناب رضایی، آنچه که فرمودید من یادم میاد که فکر می‌کنم اواخر تیر ماه و اوایل مرداد ماه بود، این موضوع 25 متر از طرف یکی از دوستانمون فکر می‌کنم در وزارت خونه هم بود مطرح شد اولین بار، اگر اشتباه نکنم، حالا حتما جستجو می‌کنم.
البته سال 99 بود.
بله.
اولین بار سال 99 بود.
این موج اخیر رو عرض می‌کنم. رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی، تاریخش هم دقیق خدمت شما عرض کنم، ششم مرداد ماه و اگر اشتباه نکنم جناب آقای راهب نامی هستند، این رو موضوع رو مطرح کردن، راجع به 25 متر مطرح کردن. صفکشی موافقان و مخالفان بود، البته مخالفان خیلی بیشتر بود تو این حوزه، هم در مجلس هم در حتی بدنه وزارت راه این موضوع به شدت با مخالفت مواجه شد. حالا ما اگر در غرب مشاهده میکنیم، اون هم باز ندرتن هست، ما بهش میگن استودیو دیگه، استودیوهای 8 متری و 10 متری
آپارتمان هست.
بله. اونها ندرتن هستن، یعنی افراد مشخص هست، یا دانشجوها هستن یا دانشجوهای خارجی هستن که توان خرید ندارن. این نمیشه تعمیمش داد نسبت به سایر افراد.
نه من موافقش نیستم.
همین میخوام اینو بگم که من میخوام در تایید فرمود شما عرض کنم. آنچه که شما فرمودید به عنوان کارشناس هم حالا فرمودید، این نگاه برآمده از نگاه تخصصی است. اگر ما قرار هست راه کار پیدا کنیم، نمیتونیم آقای دکتر حسینی کمیسیون کشاورزی مجلس دقایق پیش میگفتن ما برای حل مسئله نباید دنبال پاک کردن مسئله یا تعویض صورت مسئله باشیم. با این وصف به نظر میرسه که انگار راه دیگه پیش روی مسئولان اجرایی ما نیست. من میخوام کمک بگیرم از جناب آقای دکتر حسینی که کمیسیون چطور این رو نگاه میکنه. اگر بنا نیست که این موضوع باب بشه و راجبش کار بشه، خب چرا داریم زیر پوستی یک موضوع رو انگار داریم فرهنگ سازی میکنیم، گوش ها رو باهاش آشنا میکنیم که بعد گوش ها حالا آشنا شده، از هان آشنا شده، حالا میریم سراغ اجرا، دیگه مخالفی وجود نداشته باشه. آقای دکتر حسینی چطور از جواب میفرمایید شما؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد عرض و سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان گرامی. طرح موضوع که خیلی نباید مورد مذمت قرار بگیره.
بله.
حالا یه عزیز کارشناسی در خصوص مسائل مسکن یه اظهار نظری کرده و به نظرم قابل احترامم هست، ولی اینکه نقد بشه این کار خوبی. هر حال ما الان دچار یک مشکلی در حوزه مسکن هستیم و تقریبا تبدیل به ابرچالش شده. حالا نوع نگاه اقتصادی ما طوری هست که میشه تأثیر ایجاد کرد، حوزه مسکن به کمک اقتصاد کشور بیاد. یه جایی هم هست ما انقدر بسته نگاه بکنیم که نه مردم خونه دار بشن، نه حوزه اقتصادی رو طوری جلوه بدیم که چنده اون مسکن ساخته بشه، این ساختارهای اقتصادی کشور به هم میاد. به نظرم با توجه به محدودیتی که الان تو حوزه مسکن هست، هر حال حوزه های مختلف، کارشناسان مختلف، اندیشکده های مختلف افکار متفاوتی بابت حل موضوع دارن. اگر عزیزی هم در خصوص این که ما واحدهای 25 متری 30 متری 15 متری بسازیم و آیه رضایی هم همین موضوع رو، من دیگه نمیخوام تکرار بشه، یه نقدی زدن در این که در کشورهای مختلف نوع به هر حال نگاه به موضوع متفاوته، به شاید هم هست اصلا، ولی خود مسکن به عنوان یک نیاز رفاهی هر فرد در عرف کشور ما توی قوانین هم همین رو داره نشون میده. ما میانگین یک واحد 75 متری رو برای محاسبات در نظر میگیریم. حالا الان در خصوص 50-60 متر هم خب هست، خیلی واحد میسازن و شاید خانواده هایی که ابتدای زندگیشون هست مشتری این واحد هم باشن، ولی در کلان قضیه بجز واحد فیزیک خونه که به هر حال محل زندگیه، یه فرهنگی درش جاری هست. ما قاعدتاً اونهایی که قانون گذارن و مجریان حتما در این مواردی که با ساختار فرهنگی کشور و عمدتاً پایریزی این حوزه است، نهاد خانواده اونجا داره شکل میگیره، حتما بسته به عرف و شرایط کشور ما با اقلیم ما باید این موضوع بررسی بشه. تقریبا در مواردی که مربوط به حوزه مسکن هست، تدوین قوانین، نقد این موارد، کارشناس‌های مختلف در حوزه‌های مختلف تو کمیسیون میان و بحث میکنن. من دیگه نمیخوام خیلی صحبت‌های رضایی و مثلا شما رو،
پس شما تقریبا موافق این موضوع هستید؟ اشکال میفهمید؟ اشکالی نداره،
من موافق نیستم. میخوام بگم که یک طرفه به قضیه نگاه نکنیم. یک کارشناس عزیزی یکی از برون رفت این مشکل رو در این دیده، ولی این که این در کشور ما قابل اجراست قاعدتاً با فرهنگ ما خیلی سازگاری نداره. شما برای یه قشر خاصی شاید بتونی، خود شما فرمودید برای یه دانشجو، یه نفر فرد مجرد یه جایی داره زندگی میکنه، شاید 25 متر 30 متر براش مناسب باشه. ولی این که ما نهاد خانواده رو به سمتی ببریم که در یک محیط 25 متری زندگی بکنه، شاید هم بتونه زندگی بکنه، ولی ما به نهاد خانواده داریم ضربه میدیم.
همین، ما الان قانون جوانی
جمعیت اصلا خیلی خیلی موضوع مناسبی نیست.
ببین الان موضوع جوانی جمعیت
محاسباتمون هم اسخایی میکنم تو همین قانون جهش تولید که تکمله تقریبا قوانین گذشته بود، تقریبا میخواستیم اون به هر حال مشکلاتی که در قانون ساماندهی بود یا قوانین مؤخر قبلی بود اون تکمیل بشه، مبنا رو متراژ 75 متری در نظر گرفتیم. یعنی عرف یک خانواده تقریبا دو سه نفری که میتونن، چهار نفری که میتونن تو یک محیط زندگی بکنن. لذا از منظر ارائه نظر کارشناسی به هر حال میتونه هر کسی چنین صحبتی بکنه، ولی از منظر اینکه در عرف ما این جایگاه داره به نظرم خیلی موضوعیت نداره.
نکته که میشه پرسید این هستش که ما اگر راجع به مسکن جوانان صحبت میکنیم، در خلال فرمایشات شما به صورت مستتر و گذرا اشاره بهش شد، ما بازار هدفمون رو کجا در نظر گرفتیم؟ آیا منظور از ساخت مسکن جوانان یعنی افرادی هست که قرار هست از خانواده مستقل بشن، به صورت مستقل زندگی کنن، حالا دانشجو هستن یا هر سن دیگه‌ای جوان هستن، یا اینکه نه صحبت ما پدر مادرهایی هست، افراد ازدواج کرده یه جوانی هست که تازه تشکیل زندگی دادن؟ این باید یکی بازار هدف مشخص بشه. دوم، توی همین 25 متری که فرمودن 25 متر تا 35 متر، اگه ما 25 متر رو بخوایم حوالی مثلا 1 میلیارد تومان در نظر بگیریم، یعنی میشه مثلا حوالی متری 50 میلیون تومان، بدون تازه بدون غیر در نظر گرفتن زمین، یعنی زمینش رو احتمالاً دولت اهدا کرده و اومدن ساختن. خب این خودش نمیشه باب جدیدی، حباب جدیدی در قیمت گذاری؟ این خودش بدعتی نمیشه آقای دکتر حسینی؟
آقای دکتر رضایی توضیح دادن، من ولی پرهیز دارم صحبت ها تکراری بشه. همین الان مسکن ملی، جهش تولید مسکن یا هر عنوانی که برای تولید مسکن در کشور الان داریم،
بله،
با این تحصیلات بانکی که داریم داده میشه، با همین ادرقام یه واحد 65 70 متری 75 متری الان داره ساخته میشه با آوردی خود مردم. خب این که جامعه هدف رو ما بگیم یه زوج جوان، خب اونایی که دانشجو هستن الان تو قوانین تو برنامه هفتم ما اینا رو داریم میبینیم که تقویت بکنیم خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی رو، نهادهایی که خودشون مثل نهادهای نظامی، اینها بخشی از این مشکلات اونهایی که تازه ازدواج میکنن رو حل بکنن. ولی این که باز تو ادبیات عرفی جامعه ما خیلی کاربرد نداره که حتی یه زوج جوان در محیط مثلا 25 متری با هم زندگی بکنن. من بحثم بنیادی بود در ابتدای شما، یه نهاد خانواده رو یه جایی دارید شکل میدید، مثلا به تعداد خانوار و جامعه هدف و حتی دو نفرم باشن، زوج جوانم باشن، مثلا آداب معاشرت اینها در یک محیط 25 متر 30 متری خیلی خوب نیست که شکل بگیره، این که کاملا مشخصه. لذا جامعه هدف درسته که زوج جوان قانون گذارم و قوه عاقله حوزه مهندسی کشورم که تو این حوزه تقریبا کارشناسان مختلف، نهاد دولت، نهاد به هر حال بخش خصوصی، آن چیزی که تقریبا درست دیدن و دیدن که با ابعاد اجتماعی خانواده یا خانوار به هر حال متناسب، یک واحد 75 متریه. اگه ما خیلی در مضیقه باشیم بیا از 60 متر پایین‌تر نباید بیایم، 65 متر پایین‌تر، که یه فرد برای اینکه زندگی بتونه بکنه، یه خانواده، یه خانواده 5 سال اول توی یک محیطی تا از حیث اقتصادی نقدر تقویت پیدا بکنه، بعد اینو به یه متراژ بالاتری به حسب بعد خانوارش افزایش بده. این کاملا مشخصه. ولی اینکه ما نگران باشیم که آتی چنین افکاری به جامعه ما مسلط بشه، ما بریم به سمت اینکه انبوه‌سازار یا تفکر قانونگذار، تفکر مجری به سمتی بره که واحدهای 25 متری رو حتما غالب کنه تو جامعه، که یه زوج جوان برن تو 25 متر زندگی بکنن، به نظر من امکان نداره پذیرش عرف جامعه ما چنین موارد رو. بالاخره یه نفر زندگی میکنه، فردا براش مهمون میاد، آداب معاشرت داره، رفت آمد داره. خب
شما با جبر آشنا هستید، کاملاً جبر خودش تعیین کننده هستش. مگر کسی تصور میکرد که مثلا یک زمانی گوشت از سفره‌ها کم بشه، بعد الان راجع به قیمت بال مرغ داره
میبینیم.
بال
مرغ رو در حوزه مسکن صحبت میکنی، مفهومش اینه که
یعنی طرف سرپناه رو
کلان باید صحبت بکنیم.
بله،
این صحبت شما درسته، یه مثال نقض میتونه باشه.
بله
بله، جبر باشه. خب من یه خانواده‌ام یه جا میذارم، میرم کلام اینجا کار میکنم.
بله درست میفهمم.
ما داریم در مورد یه بحث کلان نظام خانواده صحبت میکنیم. امکان داره من یه جبر و من حاکم بشه، برم اینجا چادرم بزنم زندگی بکنم. این که مشکل مملکت رو حل نمیکنه. ما میخوایم اثبات کنیم که 25 متر برای یه نهاد خانواده ایرانی خیلی مناسب نیست. اینو به نظرم حوزه برنامه شما میخواد به مخاطب بگه.
بله،
و ما با این موافقیم. یعنی 25 متر 30 متر برای یه نهاد خانواده با عرف اجتماعی ایرانی مناسب نیست و امکان نداره گسترش پیدا بکنه.
بله،
اصلا خلق و خوی زندگی ما اینو نمیذاره اتفاق بیفته.
آقای دکتر بسری، بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. آرزوی توفیق داریم.
خسته نباشید. متشکرم.
خدا حافظ. جناب دکتر رضایی، سپاسگزارم از قبول دعوت، از طرح بحثتون و نوع نگاهتون به هر حال به موضوعی که میتونه کمک حال باشه. پیروز باشید، صبحتون بخیر. خدا نگهدار از عطالی. هفت و 58 دقیقه هست. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آنچه که مطرح کردیم در باب مسکن نکاتی رو داشت. جناب آقای دکتر حسینی اشاره داشتن که آنچه که به عنوان الزام فرهنگی داره مطرح میشه، این الزام فرهنگی با هیچ نوع مغلطه یا با هیچ نوع تغییر و انحراف جهتی از خواست اولیه نمیتونه تبدیل بشه به یک عرف. این موضوع میتونه در باب موضوعات مختلف فرهنگی مطمع نظر قرار بگیره و بهش پرداخته بشه. اینکه ما موضوعات فرهنگی رو به صورت کلان چطور داریم نگاه میکنیم. تو اقتصاد راجع به ذائقه سازی صحبت میشه، اما راجع به فرهنگ به هر حال باید نوع دیگه این نگاه کرد. موضوع حجاب هم از جمله این مقولات هست که باید به شکل فرهنگی نگاهش کرد. البته باز هم تو این حوزه صف‌بندی موافقان و مخالفان نظری و به قول اونوریا تئوریک رو داریم. عده‌ای مقوله حجاب رو یک مقوله فرهنگی میدونن که در ذیل مسائل کلان فرهنگی باید بهش نگاه بشه، نگریسته بشه و براش تصمیم گیری بشه. عده‌ای هم اعتقاد دارن که موضوع کاملا قانونی هست، باید با هنجارشکنان برخورد کرد و الزامات قانونی رو به پیش کشید. می‌خوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر بوربور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر بوربور سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح. خانم دکتر، آنچه که به من مقدمه عرض کردم اگر احتیاج به اصلاح داره، تصحیح داره، خواهش میکنم بفرمایید. و اینکه شما حجاب رو ذیل کدوم مقوله نگاه میکنید؟ آیا باید فرهنگی نگاه بشه یا اینکه نه بریم سراغ مسائل قانونی و به هر حال از باب نظارت قانونی سفت و سخت بهش نگاه کرد و عمل کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه شما. من فکر می‌کنم به هر حال یه مقوله چند جانبه است دیگه، حالا به هر حال هم مقوله فرهنگیه و هم به خاطر همون مقوله فرهنگی و دینی و به خاطر حفظ یک سری از اصول خانواده، یک سری قوانینی هم برش مترتب شده.
بله.
که حالا باید به هر حال